نیمروز رو تا بعد از ظهرش با هم بودیم. 4 بعد از ظهر هستش و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. در یک بعد از ظهر 18 اسفند ماه که گره خورده با یک روز، اون هم روز جهانی زن، در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها درباره ایران. باز هم باید اشاره بکنم که به هر حال این روزها همه تحت تأثیر کرونا قرار گرفتن، یعنی همه چیز و اخبار تحت تأثیر کرونا هستش و ما هم از این قضیه برکنار نیستیم و مجله بعد از ظهرمون هم برکنار نخواهد بود. اما اجازه بدید در همین ابتدای مسیر، تا هنوز ثانیه هایی از ساعت 4 بعد از ظهر رو سپری نکردیم، بریم سراغ مهداد قاسم فر، تازه ترین خبرها رو بشنویم، برگردیم با شما ادامه بدیم مجله بعد از ظهر.
سلام میکنم به شنوندگانمون در این بعد از ظهر روز یک شنبه در ایران و هر کجای جهان که ما رو میشنوند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یک شنبه اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 6566 تن رسیده و در مجموع 194 نفر جان خود را از دست دادند.
743 مورد تعداد افرادی است که ظرف 24 ساعت گذشته به جمع مبتلایان قطعی بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی به بیماری کووید 19 پیوستند. با احتساب این 743 هموطن عزیزمون، ما 6566 در جمع به صورت کلی تا امروز داشتیم. در 24 ساعت گذشته 49 مورد در گذشت ناشی از ابتلا به این بیماری رو دریافت کردیم. گزارشش رو که نهایتاً تا این ساعت و این لحظه حداقل 194 نفر از هموطنان عزیزمون در اثر این بیماری درگذشتند.
کیانوش جانپور در بخش دیگری افزود که اگرچه ده‌ها تن با وضعیتی وخیم در بخش‌های ویژه بیمارستان‌های کشور بستری‌اند، اما در روزهای گذشته به گفته او با افزایش امکانات سرعت تشخیص بیماری بیشتر شده است. آقای جانپور در این حال تاکید کرد که آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران کماکان روند صعودی دارد، اما میزان مبتلایان جدید به گفته او در حال کاهش است. جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بخش‌های پرجمعیت کشور از جمله ناحیه لومباردی قرنطینه می‌شوند. به دنبال شروع شیوع سریع ویروس کرونا در ایتالیا، شماری از استان‌های دیگر این کشور هم شامل تدابیر ویژه جدید خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تدابیر سختگیرانه دولت ایتالیا حدود 1/4 کل جمعیت این کشور را شامل می شود. بر این اساس دولت ایتالیا از 10 میلیون تن ساکنان ناحیه لومباردی واقع در شمال ایتالیا و 15 استان دیگر خواسته است که از ورود و خروج به این مناطق خودداری کنند. هوشنگ ظریف، موسیقیدان و استاد برجسته تار، روز شنبه 17 اسفند به علت ایست قلبی در سن 81 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش ایسنا، پری صالحی همسر هوشنگ ظریف با تایید این خبر گفته است که چگونگی برگزاری مراسم تشییع پیکر این هنرمند نامدار موسیقی ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا هنوز نامشخص است. آقای ظریف در سال 1317 در تهران متولد شد. در دوره عالی هنرکده موسیقی شاگرد و استادان بزرگی چون علی اکبر خان شهنازی و نیز موسی خان معروفی، روح الله خالقی و جواد معروفی بود. هوشنگ ظریف از سال 1142 به مدت 17 سال به تدریس تار در هنرستان موسیقی پرداخت و از جمله شاگردان او میتوان از حسین علیزاده، داروش طلایی و ارشد طهماسبی نام برد. از هوشنگ ظریف چندین کتاب آموزش موسیقی و نوت نگاری از جمله دستور مقدماتی تار و ستار منتشر شده است. و ایران ایر شرکت هواپیمایی ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد تا زمان نامعلوم کلیه پروازهای این خط هوایی از ایران به کشورهای اروپایی لغو شده است. این بیانیه که روز یکشنبه 18 اسفند منتشر شد، علت لغو پروازهای ایران ایر را ایجاد برخی محدودیت‌ها از سوی کشورهای اروپایی به دلایلی نامعلوم اعلام کرده است. ایران ایر درباره نوع چگونگی این محدودیت‌ها و یا دلایل اعمال آن از سوی کشورهای اروپایی توضیح بیشتری نداد. پیش از این خط هوایی لوفتانزا هواپیمای آلمان لغو پروازهایش به ایران را تا تاریخ 11 اردیبهشت تمدید کرده بود. محمد
سپاس مرتضا، چقدر حال خوبیه شنیدن صدای تار هوشنگ ظریف، همونطوری که فرهنگ شریف، ضرب حسین تهرانی و سنتور محمد حیدری هم شنیدن داره. البته در میان این خبرهای کرونایی تلخ شنیدن این صدا زیبا بود، اما در میانه این صدا درگذشت هوشنگ ظریف غم انگیز بود و همچنین منوچهر شمسایی که او هم نامش گره خورده با نورپردازی در تلویزیون ایران. سریال همسران رو قطعا فراموش نمی‌کنیم. اما بریم بپردازیم به مجله بعد از ظهرمون. میزبان شما محمد زرقامی هستم و صفحه اول این مجله. باز هم برای شما از کرونا خواهیم گفت. در داخل ایران چه خبر است؟ باز هم آمار رسمی قربانیان افزایش پیدا کرد و البته بیرون از مرزهای ایران هم حال و هوای کرونا همچنان ادامه داره. در اروپا بیشتر، در ایتالیا بیشتر، در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت. و البته حتما فراموش نکردیم که امروز 8 مارس 18 اسفند روز جهانی زن. وضعیت زنان ایران چگونه است؟ سال 1398 رو چگونه سپری کردند؟ اشتغال و دغدغه های دیگرشون تا چه اندازه پاسخ گرفت؟ با دو کارشناس، دو فعال حقوق زنان در این باره بحث خواهیم کرد. اگر که با ما باقی بمونید در این مجله بعد از ظهر که باز هم اندکی بیش از اندازه خودش است. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما. همونطور که میدونید کرونا همچنان در ایران داره قربانی میگیره، تعداد قربانیان افزایش پیدا کرده. آخرین آماری که هست نشون میده که باز هم ما شاهد از دست دادن تعداد دیگری از شهروندان بودیم. این گستره کرونا رو میخوایم به بحث بگذاریم با پروانه وحید منش که امروز خبرهای مربوط به کرونا رو دنبال کرده. پروانه
محمد، ساعتی پیش کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد 6566 نفر تا کنون به ویروس کرونا در ایران مبتلا شدند که 194 نفر جان خودشون رو از دست دادن، 49 نفر بیشتر از روز گذشته. شهردار تهران امروز یک شنبه با اشاره به کمبود مواد بهداشتی برای ضد عفونی شهر تهران گفته که در مورد این آمار مبتلایان که گفته میشه درست نیست، واقعی نیست، گفته اگر قربانیان را بین 2-5% مبتلایان حساب کنیم میتونیم آمار داخلی رو به دست بیاریم، که حتی اینو حساب کنیم آمار بسیار بیشتر از این خواهد بود. مقامات استانی از لغو سفرهای نوروزی در ایران در 22 استان کشور خبر دادن، اما روز گذشته با وجود اعلام پلیس راه که برای بسته شدن مبادی سفر به استانهای شمالی، بار دیگر مسیر ورود به استان مازندران باز شد. با این حال همچنان سفر به گیلان، گلستان، اردبیل، زنجان، کرمان، همدان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد با محدودیت‌های جدی سفر روبر هستش. تهران، سمنان، خراسان، رضوی، قزوین، لرستان، ایلام، آذربایجان شرقی و غربی، یزد، فارس و سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمانشاه هم اعلام کردند که پذیرای مسافران جدید نیستند. محمد، با این حال عجیبه که شهر قم هم که کانون اصلی شیوع بیماری کرونا بوده اعلام کرده که محدودیت‌های زیادی رو برای مسافران نداره و پذیرای مسافران خواهد بود، که این خیلی عجیب هستش. قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی قم با گلایه از بی‌توجهی مردم قم به قرنطینه خانگی از افزایش بیماران کرونایی در این شهر خبر داده. 1026 نفر تاکنون در قم بستری شدند. آمار استان گلستان هم از رشد بالای ویروس کرونا در این استان خبر میده. بشنویم با هم صدای هادی حق‌شناس، استاندار استان گلستان رو.
من همین یک ساعت پیش که با رئیس دانشگاه علوم پزشکی صحبت میکردم، دیشب 150 نفر به افراد بستری ما اضافه شدن. تقریبا 1400 نفر در واقع از روز اول اسفند مراجعه کردن، دو شب، سه شب، پنج شب خوابیدن، 45% اینا مرخص شدن. ورودی هامون به بیمارستان ها بیش از خروجی ها هست.
محمد، خبرهایی هم منتشر شده بود که اهالی استان قم با کامیون‌های باری خودشون رو به استان‌های با ریسک کمتر می‌رسونن و به دنبال هتل یا اتاق ارزون هستن که امروز رئیس اتحادیه مهمانداران و هتلداران آذربایجان شرقی با بیان اینکه هیچ مراجعه کننده از قم به منظور اسکان در این استان وجود نداره گفت که اسکان اهالی قم در مهمانپذیرهای استان آذربایجان شرقی شایع است. خبرگزاری ایلنا دیروز از مرگ یک پزشک عمومی در شهرستان شفت استان گیلان به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. پیش از این هم 5 پزشک و 4 پرستار دیگه به خاطر ابتلا به این بیماری فوت شده بودند. محمد، رئیس سازمان معدن صنعت و معدن استان کرمان هم گفته 41% از افراد مبتلا به کرونا در این استان از خود کادر پزشکی هستند که به دلیل کمبود الکل و ماسک و دستکش به این ویروس مبتلا شده.
این مسئله کمبودها خیلی گویا مسئله ساز شده برای کادر پزشکی و کادر پرستاری. اما پروانه، اجازه بده که یک نگاهی هم بکنیم، چون به هر حال مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تا اینجا صحبت از این می‌کنن که تمهیداتی اندیشیدن، صحبت از محدودیت‌ها می‌کنن، اما گفته شده که قرنطینه ای در کار نیست، تنها محدودیت در کاره، به ویژه برای شهرهای شمالی ایران که به هر حال مسافرپذیرتر هستند. الان وضعیت به چه صورتیه؟
نماینده تامل اختیار وزیر بهداشت در استان گیلان گفته که اگر مردم در خونه ها نمونن، از روز یک شنبه یعنی امروز از قوه قهریه علیه اونها استفاده میشه، که حالا من نمیدونم دقیقاً
این قوه قهریه هم مدت هاست ازش صحبت میشه که اگر دوسته. که یه نتیجه نگیرن،
ولی خب متاسفانه هیچ راه حلی تا حالا تمهید نشده و هیچ کاری انجام نشده در این زمینه و همچنان مردم در حال سفر هستن و به شهرهای مختلف میرن. مدیر عامل سازمان گورستان بهشت زهرای تهران هم از مردم خواسته تا سنت حضور در پنجشنبه و جمعه آخر سال رو برای وقت دیگری موکول کنن. عراق 5 مرز زمینی خودش رو با ایران تا 25 اسفند بسته و گزارش ها اعلام شده که ایران ایر تمام پروازهای خودش رو به اروپا تا اطلاع ثانوی کنسل کرده.
سپاسگزارم پروانه وعیدمنش که یک مروری داشت بر آنچه که در ایران گذشته درباره ویروس کرونا و همچنان که همونطوری که در خبرها هم دیدید ویروس کرونا داره قربانی میگیره. اما در اروپا هم وضع چندان جالب نیست، به ویژه در ایتالیا وضع بسیار بحرانیه. در همین جمهوری چک هم اگر که مراجعه کنید به فروشگاه ها متوجه میشید که بسیاری از اقلامی که مورد نیازه مثل ژل ضد عفونی کننده یا چیزهای اینجوری در دست شهروندان نیست و عملا به فروش نمیرسه یا تموم شده. نوشین سید حسینی اینجاست تا ما رو ببره به اروپا و ببینیم که در اونجا چه اتفاقی افتاده. بریم به ایتالیا.
بله، با ایتالیا شروع کنیم محمد، که بعد از چین بیشترین تعداد مرگ ناشی از ابتلا به ویروس کرونا رو دارا است. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایتالیا تا روز شنبه 5883 نفر و قربانیانش هم 233 نفر بودند. باید بگم که تازه ترین اقدامی که این کشور کرده برای جلوگیری از شیوع بیشتر، قرنطینه کردن بخش وسیعی از این کشور در شمال هست. یعنی تقریبا حدود 25%، 1/4 این کشور رو قرنطینه کرده در شمال این کشور.
نوشین، وقتی صحبت از قرنطینه میکنیم مشخصا معلومه چیکار کن، چون الان مثلا با پروانه که صحبت میکردیم دیگه هشدارها به جایی رسیده که میگن قوه قهریه میاریم. اونجاها آیا صحبت از این است که چگونه این کار رو انجام دادن؟
آخه تفاوتش با ایران این است که ایران قرنطینه نکرده و برای همین هستش منظورش رو، هنوز هم منظور مقامات رو از قوه قهریه ما نمیدونیم، در حالی که ایتالیا قرنطینه کرده، یعنی اجازه ورود و خروج از این منطقه در شمال ایتالیا که شامل 16 میلیون نفر جمعیت میشه رو نمیده مگر با مجوزهای خاص. از جمله از کارهای دیگه‌ای که کرده اینه که باید بگم که این ناحیه لومباردی و 15 استان ایتالیا از جمله استان ونیز میافتن در این محدوده قرنطینه. قرنطینه قرار هست حدود 25 روز ادامه پیدا کنه، یعنی تا 3 ماه آوریل. طبق دستور دولت ایتالیا موزه ها، باشگاه های ورزشی، تمام مکان، اماکن تجمع،
سینما، یعنی جاهایی که مردم احیانا مراجعه میکنن هیچ دسترسی بهش وجود نداره،
قرار هستش که یعنی بسته میشه از امروز. تمام فعالیت های مدنی مذهبی، مذهبی مثل چی؟ مثل تشییع جنازه ها تعلیق میشه، مدارس و دانشگاه ها تعطیل اعلام شدن و بارها و رستوران ها به شرطی مجاز هستن از ساعت 6 صبح تا 6 عصر و فروشگاه ها فعالیت کنن، که حداقل فاصله 1 متر بین مشتریان یا مشتری و فروشنده یا مشتری و گارسون رعایت بشه، وگرنه بسته میشه. حالا اینکه چطوری میخوان این کار رو بکنن، چطوری میخوان به تک تک رستوران و بارون سر بزنن، این ماجرای دیگه ای هستش.
در مورد جمهوری چک هم که صحبت کردیم، نخست وزیر جمهوری چک هم از سفرهای خارجی شهروندان ایتالیایی انتقاد کرده. آندری بابیش، او چه گفته؟
همینطوره محمد، نخست وزیر جمهوری چک آقای بابیش همین امروز از ایتالیا خواست که سفرهای خارجی شهروندان اون کشور رو قدغن کنه و جلوگیری کنه ازش. دلیلش هم این هست شاید که تعداد مبتلایان ویروس کرونا در جمهوری چک که امروز به 26 نفر رسیده، اغلب سرمنشایش برمیگرده به ایتالیا، یعنی مسافران ورودی از ایتالیا هستن، حالا یا شهروندان چکی هستن که رفته بودن سفر و برگشتن، یا فرضاً ساکن اینجاست. مثلا یکی از موارد یه خانم آمریکایی بود که از ایتالیا و با قطار، یعنی حتی هواپیما هم نه، و وارد شده بود و با خودش آورده بود. تا این لحظه هم حدود 1100 نفر در جمهوری چک تحت قرنطینه، و خب این نسبت کمی نیست، چون جمهوری چک به هر حال جمعیتش آنچنان نیست که حالا، و اینکه ضمن اینکه هنوز هم رو به گسترشه، هنوز هم نمیدونن که دقیقاً چه تعداد.
خیلی از شهروندانی هم که وارد شدن از کشورهای مثل ایران، اونها هم در قرنطینه قرار گرفتن و فعلا وضعیت به این صورته. بریم سراغ کشورهای دیگه، هم یه نگاه کوتاهی به اونها بکنیم، مثل چین، ژاپن، کره جنوبی، کشورهایی که در صدر بودن و حالا کشورهایی که احیانا نامشون مطرح شده.
محمد، تا به حال فقط اینو بگم که تا به حال بیش از 3500 نفر در دنیا در اثر ابتلا به این بیماری جان خودشون رو از دست دادند. الان حدود 106 کشور دنیا با این ویروس و این مشکل ویروس کرونا و بیماری کووید 19 درگیرند، در واقع دست به گریبان هستند. حدود 106 هزار نفر هم به اون مبتلا شدن در سطح دنیا. اما چین بعد از قرنطینه‌ای که استان ووهان رو انجام داد که سرمنشای در واقع ویروس کرونا هستش، اطلاعاتی که خود وزارت بهداشت یا اون سیستم بهداشت دولتی چین داره اعلام میکنه، میگه که تونستن این رو کنترل کنن، هرچند شک و شبهه هست در موردش که این آمار چقدر قابل اطمینان هستش، چون اینها آمارهای دولتی هن. اما اگه بخوایم یه سری به آمریکا بزنیم، تعداد مبتلایان در آمریکا به بیش از 400 نفر رسیده. ایالت نیویورک وضعیت اعلام فوق‌العاده کرده. تا الان 30 ایالت آمریکا درگیر این ویروس هستند. دست کم 19 نفر جان خودشون رو از دست دادند و تعداد مبتلایان در ایالت نیویورک به تنهایی 89 نفر هستش. تنها نکته که باید اضافه کنم اینه که بعضی وقتا مرگ گوی دنبال آدم هاست، چون یکی از هتل هایی که در چین محل نگهداری و قرنطینه افراد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا بوده، در شهر گوانجو سقفش فرو ریخته و حدود 10 نفر از افراد مشکوک به ابتلا جان خودشون از دست دادند.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی، نگاه خیلی اجمالی و خلاصه‌ای بود به آنچه که ویروس کرونا در دیگر کشورهای جهان کرده. از ایتالیا گفتیم، یه اشاره کوتاهی کردیم به جمهوری چک، رسیدیم به آمریکا و دیگر کشورها، و همچنان ویروس کرونا داره قربانی میگیره و به هر حال توصیه‌های بهداشتی و پزشکی هم هست که باید شهروندان رعایت کنند. اما در شبکه‌های اجتماعی هم کرونا بیداد میکنه و قوقا میکنه و بنیامین سعد که اینجاست برای ما بگه.
سلام دوباره به تو و شنوندگان رادیو فردا. خب محمد، یکی از مسائلی که کاربرها بهش میپردازن این داستان آمار کسانی هست که به دلیل کرونا فوت میکنن، که خب حرفای متناقضی زده میشه در این باره.
آره، مقام‌های رسمی سری آمار میدن، ولی از اون ور به هر حال شهروند، روزنامه‌نگاران یا کاربران شبکه‌اشون اصلا قبول ندارن اون آمار رو. ضمن اینکه خب نماینده‌های مجلس هم این وسط یه مطلبی رو مطرح میکنن که بیشتر اعتماد رو سلب میکنه.
بله، به پام در این موضوع میافزاید. یک کاربر به نام علی تقی‌پور نوشته که با شیوهی که این آمار رو کنترل میکنن، آمار کاذب میدن. بیمارستان ها فقط موظف هستن مرگ کسانی که تست کرونا اونها مثبت بوده رو بر اثر کرونا ثبت کنن. بیمارانی که با سی تی اسکن تشخیص داده میشن جزو آمار محاسبه نمیشن. یعنی منظور این کاربر این هست که اونهایی که فقط با کیت تشخیص مشخص میشه که به کرونا مبتلا هستن و کروناشون مثبت هست، اونها رو اعلام میکنن به عنوان کشته شدگان کرونا، نه اونهایی که با سی تی اسکن تشخیص داده میشه، که البته این رو هم بگم که خیلی از کاربرها میگن سی تی اسکن و عکس از قفسه سینه در اغلب موارد درست تشخیص داده، یعنی الزاما نیازی به اینکه با اون کیت مخصوص کرونا.
البته من میتونم اینو بگم که خیلی ها میگن که اگر که آزمایش خون گرفته بشه و سی پی آر خون میتونه نشون بده که شما عفونت در بدنتون حضور
اون هم یکی از راه‌هایی است که میشه مشکوک شد به این موضوع. موضوع دیگری که کاربرها بهش پرداختن این هستش که درباره قرنطینه کردن استان‌های شمالی ایران نوشتن که مثلا جواد اکبری نوشته بخشی از ستاد بحران به شدت مخالف قرنطینه است، استانداران شمال با ستاد درگیرن و دارن مقاومت میکنن برای حفظ منطقه. در واقع جواد اکبری به این اشاره کرده که یک دوگانگی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها وجود داره و برای همین هم هست که موضوع قرنطینه به سرانجامی نرسیده در ایران. کاربر دیگری هم محمد مظفری نوشته که یک منبع آگاه در یکی از بیمارستان‌های گیلان گفته که، یعنی این کاربر مدعی شده که به او گفته در ابتدای ورود ویروس کرونا به ایران تخمین زده میشد 2% از مبتلایان به این ویروس جون خودشون رو از دست میدن، که البته این درست است. ما هم در رادیو فردا این موضوع رو بیان کردیم که 2% از مبتلایان جانشون رو به تو صورت میانگین از دست میدن، اما در حال حاضر به دلیل کمبود امکانات و همینطور ایزوله نبودن محیط‌های درمانی، تهدیداتی که پرستاران و پزشکان، محمد هم توی که می‌دونی تعداد زیادی پرستار و پزشک حدود 10 یا 12 پرستار و پزشک اینجوری که من دیدم جون خودشون رو تا الان از دست دادن به خاطر اهمال کاری‌ها و نبود امکانات لازم، الان در واقع این آمار که بین 2% مبتلایان مثبت کرونا به طور میانگین جانشون از دست میدن در استان شمالی ایران، یعنی گیلان و مازندران استان‌های شمالی ایران، بین 4 تا 6 هست، یعنی بیشتر کسانی که جانشون رو از دست میدن، اینطوری که برخی کاربرها در شبکه‌های اجتماعی میگن، به نسبت کسانی که مبتلا هستن بیشتر از اون میانگینی هستش. که
امروز استاندار گلستان رو هم که صحبت میکرد همین مسئله رو بهش اشاره کرده بود که افزایش شمار در اصل جان باختگان کرونا در
نماینده مجلس هم مجلس هم که مال یکی از شهرهای شمالی ایران بود، الان حضور ذهن ندارم، اون هم همین رو گفته بود که در شبکه‌های اجتماعی صداش پخش شده بود.
اما یک صحبتی هم بوده در خصوص این که اگر که نتونن کنترل کنن ورود و خروج به بعضی از استان‌ها که به هر حال بیشتر با ویروس کرونا اونجا درگیر هستند، گفتن که از اون چیزی که تحت عنوان قوه قهریه نام بردن استفاده خواهند کرد برای مهار و کنترل یا مهار به هر حال شهروندان. ولی میخوام بدونم که آیا این بازتابی داشته در شبکه‌های اجتماعی؟
بله، ببینید یه فایلی من الان اسم اون نماینده‌ای که گفتم رو پیدا کردم، اون توییتی که زده شده بود در شبکه‌های اجتماعی، احمد لاشکی یا لاشکی اگر درست تلفظ بکنم، نماینده چالوس، ایشون یه فایل صوتی ازش منتشر شده، نماینده چالوس و نوشهر هست، که به واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در واقع داره تلفنی صحبت میکنه و میگه هر جور شده جاده رو حداقل 10 روز ببندین که مردم نیان و برن، فقط کادر درمانی یا کسانی که مجوز عبور و مرور دارن. این نماینده میگه که وضعیت مرگ و میر بسیار زیاد شده در، حالا اینطوری که میگه، در حوزه انتخابیش بر اثر بیماری کرونا، و از در واقع معاون حسن روحانی درخواست میکنه که دست کم 10 روز عبور و مرور بسته بشه. این نشون میده که بایستی که در واقع یک دوگانگی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها وجود داره، احتمالاً برخی در جمهوری اسلامی موافق قرنطینه کردن برخی استان ها هستن و برخی نه، و همین باعث شده که این عدم تمرکز به وجود.
سپاسگزارم بنیامین. لاشک هم بگیم برای کسانی که نمیدونن، از توابع شهرستان نوشهره. نوشهر اگر رفته بودی
ایشون هم نماینده همون شد.
آره. سپاسگزارم از بنیامین صدر و نگاهش به شبکه‌های اجتماعی و آنچه که درباره ویروس کرونا در اونجا میگذره و کاربران بهش واکنششون میدن. شما هم ازتون دعوت میکنم که حتماً با ما تماس بگیرید. 2042212121 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست، در اختیار شماست برای اینکه مشاهدات شما درباره ویروس کرونا، تجربه های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. همکاران من در شبکه‌های اجتماعی هم با @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در خدمت شما هستند و در کنار شما هستند تا پیام ها مشاهدات شما رو به صورت صوتی، تصویری دریافت کنند و حتی البته متن. اجازه بدید که ادامه بدیم مجله بعد از ظهر رو. همونطوری که گفتم مجله بعد از ظهر یه ذره بیشتر هم شده و بریم سراغ یکی از موضوعاتی که موضوع امروزمون هست، یعنی 8 مارس روز جهانی زن. در ارتباط با همین روز جهانی زن برخی افراد هم بیانیه هایی رو دادند و واکنش هایی رو نشون دادند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل جزو افرادی بوده که واکنش نشون داده. در بیانیه خودش از نابرابری جنسیتی در ایران از سوی حکومت گفته، نابرابری در امکانات و سرکوبگری در اعتراضات، و همچنین گفته که زنان کارگری داریم که سالهای قبل روزگار سخت اقتصادی و بیماری رو سخت‌تر از مردان تحمل کردند و می‌کنند. و از طرف دیگه کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز جهانی زن بیانیه‌ای رو داده و در بیانیه خودش خواستار توقف آزار و اذیت فعالان جامعه مدنی آزادی زندانیان زن شده. و بپردازیم به نسرین ستوده. نسرین ستوده هم بیانیه ای رو داده. خانم ستوده که عضو کانون مدافعان حقوق بشر هست و کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان رو هم درش عضو بوده، در بیانیه خودش نوشته که ایران کشوری است که نقض حقوق زنان در اون به صورت قاعدمند انجام میشه. همراه هستیم با رضا خندان، همسر خانم ستوده از تهران، تا بیشتر بشنویم درباره بیانیه‌ای که خانم ستوده منتشر کردند و بیشتر به محتوای این بیانیه بپردازیم. آقای خندان بهتون سلام میکنم. من دوست دارم که شما خودتون توضیح بدین که این بیانیه چه نکاتی رو بهش اشاره میکنه و تا چه اندازه بازتاب حال و هوای امروز خانم ستوده هم هست.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون و تبریک میکنم این روز رو برای تمامی زنان ایران و جهان، و لازمه که تسلیت خودم هم در خانواده های کشته شدگان بیماری اخیری که دامنگیر کشور ما هم شده است مثل خیلی از کشورها. واقعیتش اینه که متنی که این بار خانم من منتشر کرده به مناسبت روز 8 مارس، بخش هاییش مربوط میشه به نحوه بازداشت و اتفاقاتی که در طی این مدت افتاده و شرایط نگهداری و حبسش و زندانیا و گروه های فکری سیاسی عقیدتی مختلفی که در زندان با اونها همبند هست و شرایط زیستی اینها در زندان. اما بخش مهمتر این بیانیه که اون رو مجله تایمز به همراه ویدئویی از مبارزات زنان در 150 سال اخیر به ویژه در سالهای گذشته منتشر نموده، اونجا نوشته. و فکر میکنم یکی از مهمترین بیانیه هایی که از طرف ایشون که یه سالهای گذشته منتشر شده و نشون میده که نگاهی که در گذشته داشته و تأکیدی که در رابطه با فعالیت های مدنی و حقوقی که در رابطه با زنان و به طور کلی فعالیت های مدنی در ایران بوده، این فعالیت ها چقدر موفقیت آمیز بوده و چقدر فضای ستیز و بدبینی که نسبت به جهان حکومت ایران داره تمامی اینها را به حاشیه برده و این ستیز ما را به یک شرایط فلاکتباری رسونده که هر روز ما شاهد فجایع مختلف در کشور هستیم و همکنون این بیماری هم اونها اضافه شده و این جنگ و نفرت و خصومت بلای جان ما ایرانیان شده است.
بله آقای خندان، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، که ما را همراهی میکردن در روز 8 ماه مارس، 18 اسفند ماه که روز جهانی زن هست. خانم ستوده همچنان در زندان به سر میبرن تا دوران محکومیتشون رو سپری بکنند و ایشون در بیانیه خودشون از بیمها و امیدها درباره روز جهانی زن گفته. تعدادی از پیام‌های تلفنی آماده است، با هم بشنویم و برگردیم. در این فاصله شما هم از این فرصت استفاده کنید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید.
8 مارس بر تمامی زنان جهان مبارک و فرخنده باد، و بانوان میهنم ایران و زنان دربند، این قهرمانان راستین تبریک، و پرستاران که زبان قاصر است از این همه فداکاری، تبریک و مبارک باد.
جمهوری اسلامی یک سری ماشینایی توی شهر را انداخته که روش نوشته سرکوب با ویروس کرونا. گذشته کاری که انجام میدن کلن توجه کنیم به ادبیاتی که جمهوری اسلامی همواره به کار میبره در موارد مختلف: سرکوب، نابود، برخورد،